آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
روحان عزیز سلام. روز و روزگار بر شما خوش. گپ و گفت رو میشنوید، نمایش به گزارش باروت و خانوم گلچهر دامغانی کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که الان صدای ما رو میشنون و همین دیگه خوشحالم که در خدمت تیوال هستم برای این گفتگو.
سپاسگزارم. خانم دامغانی عزیز بفرمایید در وهله اول نمایش به گزارش باروت چگونه شکل گرفت؟ نمایشنامه رو کی نوشتید و چطور شد که تصمیم گرفتین این نمایش رو به روی صحنه ببرید؟
والا این نمایشنامه خیلی یه دفعه‌ای نوشتنش به ذهنم رسید، چون من مدت خیلی کوتاهی هستش که برگشتم به ایران، حدود از اواخر مرداد ماه اومدم ایران و تصمیم داشتم که تا پایان سال 95 در واقع یک کاری رو به روی صحنه ببرم و نوشته های دیگه ای داشتم، ولی یهو این نمایشنامه به ذهنم رسید و شروع به نوشتنش کردم. اولا میخواستم یک نمایشنامه تک نفره بنویسم، یک نمایشنامه که فقط یک زن در واقع نقش داره درش، و آروم آروم کاراکتر مرد به این نمایشنامه اضافه شد و این در واقع این رابطه پرچالش بین این دو نفر در واقع شکل گرفت و پیش رفت و من خودم به شخص خیلی لذت می بردم موقعی که می نوشتم نمایشنامه رو.
و چی شد که موقع کارگردانی برای ساختمان اثرتون یک اجرای مینیمال رو طراحی کردید؟
والا نمیدونم آیا این اجرای مینیمال میشه اسمش رو گذاشت یا نه، چون به هر حال تا اونجایی که چون من خودم تئاتر واقع‌گرا رو دوست دارم و اجرای مینیمال یک مقداری نه که از واقع‌گرایی دور باشه، ولی به هر حال یک زوائد رو در واقع میزنن در واقع تو کارهای مینیمال. من خیلی دغدغه این که یک چیزهایی رو در واقع از واقع‌گرایی کم کنم که به مینیمالیست نزدیک بشم نداشتم. حالا اگر که ناخودآگاه این اتفاق افتاده که خب چه بهتر، ولی نمیدونم
ذهن اولیه شکل گیری اصلا به مینیمالیسم فکر
نه ابدا اگر این اتفاق افتاده کاملا ناخودآگاه بوده و شاید به خاطر اون بدبستون خیلی خوبی که من با بازیگرم روی صحنه، چون خودم هم بازی میکنم، بازیگرم که بسیار بازیگر واقعا توانایی هست و در واقع منو به یک سمت و سوی بازیشون سوق داده که رسیدیم در واقع به این میزانسنی که الان دیده میشه. حقیقتش واقعا میتونم بگم که آقای پیرزاده بازیگردانی کردنشون بسیار لذت بخش و خیلی کار آسونیه، برای اینکه فقط کافیه که شما یک لب تر کنید تا ایشون موضوع رو بفهمن و خب برای کارگردان و حالا نویسنده خیلی لذت بخش که یک بازیگر اینقدر سریع دریافت بکنه و حتی پیشنهادهای خیلی خوبی بده.
بله خانم دامغانی عزیز، در اوایل نمایش در ظاهر به نظر میرسه که زن دچار یک بیماری است و فضا و در حقیقت موقعیت ابتدای نمایش یک فضای تلخ و سردی رو به بیننده تماشاگر القا میکنه. از این طراحی ابتدای نمایش در همون اوایل در درام شاید به تماشاگرین داره منتقل میشه که یک چیزی سر جای خودش نیست، یک مشکلی اینجا هست. این طراحیتون، این میزانسن اولیه چطور؟ چون در خیلی از نمایش ها میبینیم که کارگردان ها اصرار دارن که یک شروع پرتمطراق داشته باشن یا یک شروع خیلی طوفانی داشته باشن، ولی شروع نمایش شما در حقیقت میشه گفت به پایانش متصل میشه و یک شروع غیر منتظره داره از این منظر اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم.
خب خیلی خوشحالم که شما حداقل با ترفندایی که ما سعی کردیم به کار ببندیم، چون خیلی دغدغه ما بود که تماشاچی اینو بفهمه که این صحنه اول که صحنه کوتاهی هم هست در واقع یکی از صحنه‌های پایانیه که ما آوردیم اول. درست خیلی صحنه پرتمطراق و شلوغ پلوغی نیست، ولی فکر می‌کنم که یک تنش پنهانی تو این صحنه من قصد داشتم اعمال بکنم، که در واقع همین تماشاشی همون لحظه اول فکر کنه که یک چیزی شده، اینا چرا، اینا چشونه، این دوتا چه رابطه ای اصلا با هم دارن و اصلا رابطه اینها به لحاظ خانوادگی و حالا هرچی چی هست. و من اول وقتی نمایشنامه رو نوشتم حقیقتش یک نمایشنامه کلاسیک شروع کردم نوشتن، یعنی اینکه از آشنایی این دوتا آدم اصلا شروع کردم و همینجور نوشتم، یعنی چیزی رو که خودم الان میدونم از کجا شروع شده آشنایی این دوتا آدم رو حذف کردم الان. و یکی از دلایلی که در واقع حذف کردم و به این سمت و سو کشته شد این بود که یک بار رفتم پیش آقای نادر برهانی مرند و از دوستان خیلی خوب من هستن و ما سالها با هم دیگه کار کردیم موقعی که من ایران بودم. من نمایشنامه رو اون شکل اولیه که به هر حال چند صفحهش نوشته بودم شروع کردم برای ایشون خوندن و اتفاقا ایشون به من پیشنهاد کردن که بیا بگذر از این روند کلاسیک و از یه جایی شروع کن که اتفاقا جایی باشه که جای مثلا شروع نیست،
خطی نباشه.
آره و حقیقتش این توپو ایشون انداخت تو زمین من و خیلی منو برد به فکر و خیلی اتفاق خوبی شد و من دوباره شروع کردم نمایشنامه رو با همین شخصیت و با همین اتفاقا از یه جای دیگه شروع کردم بنویسم که همین جای فعلیش هست و از این جهت واقعا مدیون در واقع اگر خوب شده که من خودم اینجوری بیشتر میپسندم، مدیون در واقع پیشنهاد این نگاه منتقدانه خوب نادر برهانی هستم.
خانم دامغانی عزیز، در ابتدای نمایش شاید میانه های نمایش سوالی به ذهن تماشاگر برسه. مانلی متین، کاراکتری که شما بازی میکنید در کشوری که درش زندگی میکنه و مهاجر هم هست اتفاقا، حالا این خود سوال من میتونه به نوعی جواب هم باشه، موقعیت تثبیت شده ای داره، موقعیت شغلی خوبی داره، موقعیت در حقیقت زندگی بسیار مناسبی داره، چرا میاد و از اون جوان حمایت میکنه و ضامنش میشه تا اینکه بتونه توی اون کشور که حالا به نوعی تازه مهاجرت کرده پا بگیره؟ چرا این موقعیتش رو به خطر بخواد بندازه از منظر اینکه اتفاقاتی هم براش ممکنه به وجود بیاد یا موقعیتش رو تحت خطر به وجود بیاره؟ این منطقش از نظر شما به عنوان کارگردان که چرا این اتفاق میفته چگونه هست؟
ببینید منطقش میتونم دو تا مطلب راجع به این قضیه بگم. اولا اینکه این قضیه پذیرفتن یک آدمی که از خارج اومده و شرایط نامناسبی داره و میخواد توی فرانسه بمونه، اینقدر توی فرانسه این قضیه زیاده که این توی فرهنگ مردم اون کشور و کسی که مثل مانلی بالاخره از پایان نوجوانی، بله پایان نوجوانی اصلا اونجا بوده و اتفاقا نه، اتفاقا مانلی مهاجر هست ولی مهاجریه که از اون حال و هوای مهاجرتش خیلی گذشته و در واقع فرانسویه مانلی، برای همین اون فرهنگ فرانسوی رو کاملا گرفته و اینکه در واقع پذیرفتن مهاجرین و آدمهای خارجی، مصری، عراقی، افغانی، نمیدونم افغان ببخشید، بله لبنانی، حالا هر سوریه‌ای، یک چیزی هستش که در فرانسوی ها خیلی این قضیه رایجه و به خصوص اونهایی که خب انسان دوستر هستن یا و اینکه اصلا عجیب نیست که شما یک خارجی رو تو خونتون بپذیرین، کلید خونتون رو بهش بدین و یکی از اتاقا رو در اختیارش بذارید مفت و مجانی، این اصلا چیز عجیبی نیست در فرانسه، یعنی اعتماد اونجا خیلی سریع برعکس اونجا که ما فکر میکنیم شکل میگیره. یعنی حقیقتش فکر میکنم که تا اونجایی که من به هر حال زندگی کردم اونجا یک چیزی از اون که من به تو اعتماد میکنم تا جایی که خلافش ثابت بشه. شاید یکم ما با فرهنگ شرقیمون برعکس عمل میکنیم، یعنی من به تو اعتماد نمیکنم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و این پذیرش، اتفاقا من خواستم این فضا رو تماشاگر ایرانی باش آشنا بشه، اینکه در واقع خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم که یک سرمایی هست حالا در اون برای آب ها و فلان و اینها، دلم میخواست واقعیتی رو که واقعا در این نمایشنامه وجود داره و ممکنم سوال بشه مثل شما ببینه تماشاچی، این که نه در خانه یک فرانسوی حداقل میتونم به جرات بگم مثلا 60%شون اینجوری هستن که به راحتی روی یک آدمی که نیاز به کمک و پناه داره بازه و این اصلا عجیب نیست. در واقع مانلی از اونجایی دوچار شک میشه به در واقع این شخص که خب یک سری چیزهایی میبینه و شک میکنه، وگرنه ابتدا به ساکن ابدا شکی وجود نداره، هیچ خطری هم وجود نداره حقیقتش.
و یه علاقه خفیف و پنهانی پرسوناشا نسبت به هم دارن و این علاقه رو خیلی خوب شما در میزانسن شکل دادید، نه خیلی قوی هست که تماشاگر خیلی سریع این رو بگیره و متوجه بشه از همون ابتدای نمایش که این دو نفر یه علاقه پنهانی، شاید یه علاقه خفیفی نسبت به هم دارن، نه اونقدر خیلی خفیف هست که تماشاگر اصلا این رو متوجه نشه. این در میزانسنش چگونه شکل دادید؟
والا اینم ما خیلی کلنجا رفتیم با هم دیگه. اول از همه من خودم به عنوان یک بازیگر دلم میخواست که با کسی بازی کنم که هم باهاش احساس راحتی بکنم هم اون با من احساس راحتی بکنه، و اگر بازیگر دیگه جای خودم هم بازی میکرد سعی میکردم که این دوتا بازیگر در واقع یک جوری باشه که یک راحتی هایی با هم دیگه داشته باشن، و یعنی به قول معروف از اینکه اتودایی زده بشه نمیدونم اینا نترسن و راحت باشن با هم دیگه. خب این اتفاق افتاد، در واقع من سعی کردم خیلی سریع آقای پیرزاده رو راحت کنم، ایشون هم انقدر آدم خودمونی و راحتی هستن که ما تونستیم سریع بریم به سمت این که اتفاقا این رابطه در واقع یک رابطه خیلی عاشقانه باشه و بعد همینجور کمش کنیم، همینجور توی در واقع میزانسن ها و یعنی خصاصت به خرج بدیم در نشون دادن این که این دوتا آدم واقعا خب به هر حال دل دادن به هم دیگه، به خاطر اینکه بالاخره یک معذوریت هایی دارن این دوتا شخصیت و اصلا این نشدنیه در واقع یک جورایی، و به خاطر همین ما کم کم دیگه شروع کردیم از بعد از بازبینی، مثلا یک نگاه خیلی خوبی موقع بازبینی داشتیم، خانم ندا هنگامی که از دوستان من هستن و طراح لباس این کارم به عهده‌شون هست، پیشنهاد خانم هنگامی هم بود که بیایم یه خورده حتی خصاصت به خرج بدیم در نشون دادن در واقع رابطه عاشقانه‌ای که این دوتا حتی به هم نمیگنش، نگفتنش و اتفاقی هم بین این دو نفر نیفتاده در واقع، و رسیدیم به این چیزی که الان هست.
خانم دامغانی عزیز، چیزی که در این نمایش بسیار برای من جذاب می‌نمود دیالوگ نوشتن شما بود. یه جایی پرسوناجی که شما ایفای نقش می‌کنی مانلی میگه جنگ بوی بوهای خوشمزه میده ولی بوی طبیعت میده، بوی بچگی میده. یا یه جایی دیگه باز نور محمد میگه که دنیا زنانگی،
نور کاظم
میگه که دنیا زنانگی کم داره والا این همه جنگ توش نبود. این دیالوگ نوشتن شما برای من خیلی جذاب بود، قلمتون، و اینکه در مورد دیالوگ نویسیتون هم برامون یه توضیحاتی بفرمایید.
والا حقیقتشو بخواید دیالوگ نویسی یک چیزیه که من خیلی زود شروع کردم این کار رو انجام دادن، جدا از این که بخوام سعی کنم یا بتونم قصه گو و قصه گوی خوبی باشم، دیالوگ شروع کردم به نوشتن، و من در واقع از خیلی 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 جوانی شروع کردم برای رادیو در واقع نوشتن، فکر میکنم سال 73 شروع کردم در حالی که 19-20 سالم بود برای رادیو برای نوشتن، و بازی هم میکردم برای رادیو همزمان با اینکه در واقع تئاتر رو دو سال بعد از اینکه تئاتر صحنه رو در دانشکده هنر زیبا شروع کرده بودیم وارد رادیو هم شدم، و در واقع اون موقع بود که منو به عنوان نویسنده آقای اصغر فرهادی معرفی کردن به رادیو، چون خود ایشون هم موقع برای رادیو مینوشتن، کم و بیش دیگه داشت کم میشد در واقع نوشتن ایشون برای رادیو، و حتی چند تا کار اولی که من نوشتم اشتراکی ما با هم نوشتیم. بنابراین میتونم بگم که یک در واقع کار تنگاتنگ دیالوگ نویسی داشتیم با آقای فرهادی برای چند تا کار رادیویی، و بعدم خب برای یک دو تا کار سریال ایشون از من خواستن که چند تا قسمتشو مثلا من دیالوگاشو بنویسم، هم سریالی که ایشون مینوشتن اون موقع ها، خیلی سال پیش، البته حتی بیشتر از 20 سال پیش، و اینجوری شد که خب من از دیالوگ نویسی خوشم اومد، و بعدها که بالاخره داستان شکل میگرفت تو ذهنم، حقیقتش نوشتن دیالوگ برام کار سختی نیست. البته اینم باید بگم که این نمایشنامه رو من زیاد تغییر ندادم از زمانی که بازیگرم اومد سر کار، ولی اگر که آقای پیرزاده مثلا یه جایی میگفتش که این کلمه رو من نگم، یا مثلا اینجا رو مثلا اینجوری بگم، یا من هیچ چیزی نداشتم، یعنی میذاشتم که بله هیچ ممانعت نشه، فقط یه وقتایی روی موسیقی کلام یا موسیقی جمله بحث داشتم که بهشون میگفتم و ایشون هم قبول میکردن، فقط در همین حد، وگرنه که میگم اگه دیالوگای خوبی هست دیگه خدا خواست خواست خدا بود.
اختیار دادیم. خانم دامغانی عزیز، ممنونم که وقتتون رو در اختیار شنوندگان تیوال قرار دادین و با ما گفتگو کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان شماست.
خیلی ممنون. من حقیقتش خیلی خوشحالم که بعد از این همه سال که برگشتم ایران کار میکنم و از این که با این گروه و با این بچه ها دارم کار میکنم خیلی خیلی راضی و خرسندم. ولی خب تماشاچی تئاتر که تئاتر رو زنده نگه میداره و تماشاچی تیزبین و تماشاچی سختگیر که خب من فکر میکنم که آرزوی هر کارگردان و نویسندهی هستش که هرچه بیشتر و بیشتر این قشر از تماشاچی بیان. منظورم قشر تحصیل کرده نیست، یعنی اونها هم هستن، ولی واقعا تماشاچی که دنبال درک یک سری مسائلی هستش که شاید در روزمره ما اینجا اتفاق نیفته ولی در صحنه های تئاتر اتفاق میفته.
سپاس از شما.
متشکرم.
ممنونم همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودی. تا آوای تیوالی دیگر بدرود. ارادتمند شما حسین کوهی، آوای تیوال.